هر دادند. انشالله که طرف توجه و استفاده عزیزان قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. ادامه گفتگوی ما با خانم زرین کشاورز در برنامه هفته آینده تقدیم حضور شما عزیزان همراه خواهد شد. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
همراهان گرامی، همکنون پرتو از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اون چه مهم است این است که توجه داشته باشیم که ایران اسلامی بر اساس دین و دانش بنا شده و به وجود آمده. در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده هستند. به همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن رو وادار و عقب نشینی کنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود. اونچه که استکبار جهانی و در رأس اون آمریکای جنایتکار با اون مخالف است، همین دین شما و دانش شماست. با دین شما مخالفند، با این ایمان گسترده مردم مخالفند، با این اتحاد در زیر سایه اسلام و قرآن مخالفند و با دانش شما مخالفند. این که بعد از پیروزی انقلاب تا امروز جمعیت ایران دو برابر بشود، لیکن تعداد دانشجو چند ده برابر، شاید حدود ده برابر یا بیشتر بشود، اینها رو میرنجونه. اینی که بتواند جمهوری اسلامی در عرصه های گوناگون علم و دانش، چه دانش های انسانی، چه دانش های فنی، چه دانش های دینی، سخن نو به میان بیاره، اینها رو ناراحت میکنه. اینا با این مخالف. اونچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها حقوق بشر و این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه مونه و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید پرتو از آفتاب بود. در این لحظه ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای هم نشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. عبدالله راهنما دانشمند تاجیک در باره پیمان خوجند و اهمیت آن برای تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی چنین اظهار نظر کرد.
سازشنامه خوجند اهمیت چه در کانتکست یعنی وضعیت گوییم؟ ببینید، همین اعلامیه دوستی ابدی که بسیار خوب اینجا تحلیلش کردن، جنبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، امنیتی بزرگ دارد. این خلاصه تمام همون تلاش های دیپلماتی، خلاصه تمام همون سند ها، اینکاس تمام منفیت های ما، زیرا همه تحلیل ها نشون میدهد که منطقه محض به همایش، همگرایی و صلح نیاز دارد، زیرا کشورهای منطقه در تنهایی بسیار ضعیف میشن. ساختار این منطقه هم خیلی است که این کشورهایی که ولی ساختن اینا یک واحد های سنعی سیاسی تاریخی هن. ولی از نظر تمدنی آسیای مرکزی یک حوزه یگانه است که هم فرهنگش، هم تمدنش، هم اقتصادش، هم اقلیمش، هم امنیتش در یک جایدی شکل گرفته است. بنابراین تنها در حالت همایش و دوستی و نزدیکی اینو میتونن امنیت خود را تامین کنن. و برای که همین رو ثابت کنیم، بینید همین از جمله تاجیکستان، کشوری که ولی در مرکز این سازشنامه قرار گرفته است، از نظر گیوپولیتیکی کشوری بسیار عجیب است. در دانشگاه های سیاسی بیم که یکی از مشکلات ما همین است که ما گیوپولیتیکی تاجیکستان رو خوب نامختگیم. مثلا کتابو از گیوپولیتیکای افغانستان، گیوپولیتیکای پاکستان، هم گیوپولیتیکای تاجیکستان همچون علم بنیادی ولی نامختم ساز. بنابراین اگر از همی خیگیریم، بینید همی ساختار ما هم خیلی است که ولایت ختلان، حصار، اینا یک بخش از خراسان تاریخی هستند. اینا دروازه ما به سوی جنوب هستند. اینا بدخشان با تمام این بلندیش این دروازه ما به سوی هند و چین و او طرف هست. ولی ولایت سوخ این بخش از وادی تاریخی فرغانه است و به سمت آسیای مرکزی. بنابراین در خوجند امضا شدن همین مثلا بسیار رمزی است، زیرا خوجند یکی از شهرهای اساسی وادی فرغانه است که همین مسئله هایی که ما این سالا داشتیم بیشتر به وادی فرغانه دخل داشت. و من در تحلیل گیوپولیتیکی آسیای مرکزی دو منطقه حساس است، یکیش بدخشان، یکی وادی فرغانه. اگر شما آسیای میانه شناسی امریکا، اروپا، روس، چین گیرید، قریبی که بیش از نصف تمام آثار و مقاله و کتاب ها ماز در موضوع بدخشان و و فرغانان، زیرا جوانیان به اینا توجه داره. چرا؟ بدخشان همچون موقع مهم استراتژی بینه در این تاریخ رومی هم و شکل بدخشان، بریتانی هم، یونانی هم، روس هم، هر کسی یک کم تر قوه داره میخواد بدخشان از او باشه. خوشبختانه امروز صاحبی بدخشان تاجیکستان هست. همین گونه فرغانه، من در این امریکا و اروپا بودم، اینستیتوت های فرغانه شناسی هست. اونو فرغانه را همچون وادی نیزوهای آینده میاموزم. اگه این دیجه بالای آب، بالای مرز، بالای زمین، بالای انسان، بالای رسورس ها و جنگ های کلان میشد در آینده. همخی کتاب ها هست. ولی این اقدامی که پیشوای ملت کردن بی میانجیگر با یک روحیه دوستانه، تمامی او علمی چند ست ساله امو غرب بیکار کرد بخدا. چونکه اونا انتظار بودن که این وادی فرغانه حتما میترکد، چونکه همین خیلی مرکب است، همین خیلی سیرحالی است، همین خیلی بالاش توجه جهانی است. ولی این جوابی که ما دادیم همه اونا را یکسو گذاشت و در عموم همین سازشنامه پنج بحث حل کرد. من فقط میشونم بحث بین تاجیکستان قرغزستان، این یک بحث بین ازبکستان و تاجیکستان، بین بحث قرغزستان و ازبکستان چکلی رفتن 100 سال 101 سال بوده سال 24، و دو بحث دیگری 200 ساله، بحث آسیای مرکزی و بحث وادی فرغانه. اگر هم این را خلاصه کنیم ما میگیم که پس همین سازشنامه دقیقا منفیت های همه کشورهای منطقه را افاده میکنند، زیرا اونا در تنهایی نه امنیتشون را تامین کرده میتونند، نه اقتصادشون را رشد داده میتونند، نه او گذشته و آینده فرهنگیشون را ساخته میتونند. بنابراین سازشنامه برای ما امکان داد که همین پتانسیل بزرگ منطقوی دوباره به کار درآید. این بسیار مهم است و از جمله تهدیدهایی که به این منطقه است، از جمله تهدید افرادگرایی برای ما، برای قرغیزستان، برای ازبکستان، برای همه منطقه یک است. بنابراین او را تنها در یک جایگی ما میتونیم مقاومت کنیم.
+98 933 425 46 96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. استفاده ثمرناک زمین اهمیتی مهمی در تامین امنیت غذایی دارد. تامین امنیت غذایی یکی از سه بندی مهمی استراتژی جمهوری تاجیکستان است. گزارش از شبکه اول را در این خصوص میشنوید.
حکومت جمهوری تاجیکستان با ساحه کشاورزی که اساسی اقتصادی ملی به حساب می رود دقت مخصوص ظاهر نموده، پیوسته آید به درست به راه ماندن استفاده زمین از جانب اهالی و خواجگیداران تاکید می نمایند.
میدان عمومی زمین های کارم که با گروه زمین های محل اهالی نشین داخل می شوند در جمهوری 123,707 گکتر را تشکیل می دهد که از این 72,350 گکترش زمین های کارم آبی است که مردم دهات از این زمین ها ثمرناک و عاقلانه استفاده برده، اولا احتیاجات آیله خود و بعدا بازارهای داخلی را با سبزوات تر و تازه و دیگر محصولات غذایی تامین می نمایند.
در مجموع استفاده عاقلانه قطعه های زمین نزد حولگی باعث می گردد که ساکنان دهات در برابر تامین احتیاجات خانواده به ملال ذخیره دو ساله محصولات را برای فصل های تیرماه و زمستان و اولی بهار براه مانده و بقیه محصولات را به فروش برآورده، در برابر منفیت خش فراوانی بازارهای استعمالی را نیز تامین نمایند.
در حالت ثمرناک استفاده بردن زمین و از یک قطعه گرفتن دو سه حاصل، این به اون آورده میرساند که تو اندازه نرخ محصولات کشاورزی در بازار استعمالی ارزان گردد. اینچنین به شهروندانی که در منطقه‌های مرکزهای شهری و نوایای زندگی میکرد، تو اندازه برای اونها دسترسی به آن محصولات کشاورزی تو اندازه سبوک میگردد. این همه سهم هر یک استخوانده دهات در تامین امنیت آذوقه‌های کشور می‌گردد.
همه ای تلاش و زحمت و غیرت شهروندان با آنی گرونده شده است که با استفاده با ثمری هر قطع از زمین حاصل خیز توانند در فراوانی بازار استعمالی، مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تامین امنیت غذایی سهمگذار باشند.
با سرودی زیبای ایرانی همراهی ما باشد.
رفیق از من جدا شد یا رب غیر بعد یاره حال اینی آی بغیر با تو شنا شد با آی بر من دل خو من غریب می
نسوزم مثل شمینی میه
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشد.
یعنی ما مرد ها بوار که این تو عموماً قدرمان بوده است. ما نول میخواییز نکشم نیست. چوه میدونی تومی؟ وقتی که مرد تولد میشد یگان کس نمیپرسد ده بواش درست میشد بچه تولد شده که شکی بچه نمیپرسد بواش درست می؟ ها بواش نه سرش درست باشد با تولد میکند میگه وقتی که ما 18 ساله میشیم زن میگیریم کردیت میگیریم کور میکنیم توی میکنیم یگان کس توی به موی گم نمیزنه همه کلینش خوش روی بوده است کلینش بزیب بوده است دسترخونش نقش شد میگه وقتی که ما میموریم از دنیا میگذریم میدونی تو محمد جی میگه مدام به مدو زنش کیم نگاه میکنه کن
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادت روزگار نصیبتان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر. با خدا می سپارم.
همراهان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنیاد
دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنیم خدمت ادب دوستان و شعر دوستان و پیروان کلام بدی در سراسر جهان، به ویژه در گستره فارسی که این لحظات برنامه ادبستان را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیگیری میکنند. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم و شما میتوانید از طریق نشانی parsudi.ir/tajik برنامه های ما را جستجو و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، برای روال چندین برنامه گذشته باز هم درباره انعکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات فارسی با شما صحبت ها و مطلب های را در میان میگذاریم. امید است از مطلب های این چنینی استفاده لازم را برده و در جهت پررنگ کردن بخش معنوی حیات خود استفاده کنید. بیشک این اطمینان را داریم که سخن گفتن از پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی ها برای همگی ما و شما چون شاعران و ادیبان پارسیگو خوشایند است و خوشایند خواهد بود.
You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my me to never judge, now all I is to be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa ala Habibika غم ها صدات کردم اونجا بودی بدون تو معنای عمر چیست وقتی ندانم اسراری از غیب خواهم رضای تو جانم فدای تو دلم میخواد که باشم با تو خسته ام باشم با تو. اللهم صلی علی سیدینا مصطفی علی حبیبی کنبیک مصطفی. اللهم صلی علی سیدینا مصطفی علی حبیبی کنبیک
showed me right from wrong, told me to be strong, need you more than ever, Ya Rasulallah. You came to me in that hour of need, need you more than ever, Ya Rasulallah. You filled my heart with love, showed me the is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you.
Allahumma salli ala Sayyidina Mustafa,
Mustafa.
شاعران و ادیبان پارسیگو هم وارد در آثار خود گریز به پهلوهای مختلف زندگی و آموزه های پیامبر گرامی اسلام زدند و او را توصیف کردند. همچنین پیرامون خاندان پاکش نیز همواره زبان مت و ثنا باز کردند. مولانا جامی در زمینه توصیف و تمجید از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چنین می سراید:
گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت
چه خوش کندا عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چه خوش کندا عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیریات ازل دوختا بر قامت زیبا خیریات ازل دوختا بر قامت زیبا در قد توی جامعه سر وے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توی جامعه سر وے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامیه بیچارا رسانید سلام از جامیه بیچارا رسانید سلام بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را از جامیه بیچارا رسانید سلام از جامیه بیچارا رسانید سلام بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را, بدنی را
بدین ترتیب هر یک از آنها برای تفصیفات خود ساختارهای شاعرانه و ادیبانه خاصی را به کار گرفتند و به طور کلی ذکر این نکته لازم است که عموماً عارفان و ادیبان در بیان سخن خود ممکن است به یک آیه و حدیث استناد کرده باشند، ولی هر کدام از آنها به شیوه خود آن را پرورده باشند و از لحاظ نوع بیان عبارات نیز مختص به خودشان است. گذشته از این که شیوه مدیح سرایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شاعران گوناگون و متفاوت است، گاهی وقتها حتی در یک اثر ادبی نیز دو نگاه محوری متفاوت درباره رسول اکرم دیده می شود. برای مثال در داستان ورقه و گلشاه ایوقی، نخست نعت ابتدایی منظومه که نگاه کاملا اسلامی و دینی را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم ارائه می دهد و ایوقی با کمک القاب و صفات چون هاشمی، خاتم الانبیا، ابتهی، سید المرسلین و مفاهیم چون شفاعت، رسالت و هدایت را درباره ایشان مطرح می کند و دیگر نگاه وی بیانگر سیمای کاملا افسانه‌ای و داستانی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اواخر این منظومه است که در لابلای آن شاعر از ذوق خود استفاده و این گونه روایت می کند که رسول اکرم برای زنده شدن ورقه و گلشاه دعای می کنند و 40 سال از عمرش را به ایشان می بخشند و آن دو با معجزه رسول اکرم زنده می شوند. شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
از جامیه بیچار رسانید سلام، از بر درگاه دربار رسول مدنی را، مدنی را، مدنی را، مدنی را، بر درگاه دربار رسول مدنی را، مدنی را، مدنی را، مدنی را، گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را، بدنی را، بلبل ز تو آموخ تا شیری سخنی را،
سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخت آموخت نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را.
دوستان شنونده، امیدواریم که برنامه ادبستان مورد توجه شما قرار گرفته باشند. در این لحظه نمایش مده پخش است، بشنوید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خالق هستی، سلام و درود بر شما عزیزان. جز سلامتی و تندرستی یکایک شما آرزوی دیگرمان نیست. یاران، داستانی رو که در 10 قسمت تقدیم شما خوبان می‌کنیم، فیروز شاهنامه، از قصه ها و داستان های بلند کهن فارسی است که در روزگاران دور قصه پردازان حرفه‌ای و نقالان کارآمد آنها را ساخته و پرداختند و مردم سینه به سینه آنها را نقل کردند. فیروز شاهنامه یکی از اون داستان‌هاییه که در قرن نهم تحریر شده و یکی از نمونه‌های برجسته نظم و داستان پردازی فارسی است. قصه‌های فیروز شاهنامه یادآور دوران باستانی ایرانه که در زمان‌های قدیم نزد مردم شهرتی داشتند و نویسنده داستان‌ها رو محمد بیغمی می‌دونن. اما از شرح احوال اون هیچ اطلاعی در دست نداریم و شاید که اون هم از یک نسخه مکتوب قدیمی تر استفاده کرده باشه. به هر تقدیر، فیروز شاهنامه شرح جنگ ها و جهانگشایی های فیروز شاه پسر دارابه و همراه اون داستان های نیز از بهمن پسر فیروز شاه بازگو شده و همه این داستان در ادامه داراب نامه ترتوسی نگاشته شده. این داستان در نثر حکم داستان‌های حکیم ابوالقاسم فردوسی رو در نظم داره. خب عزیزان، گوش جان بسپاریم به گوشه‌هایی از داستان‌های عیارگونه این کهن داستان از زبان همکاران هنرمندم در رادیو.
فصل یکم.
شب بارگاه فیروزشاه. شبرنگ عیار در پی اوست که تازه از میدان جنگ به قرارگاه وارد شده.
چطور ممکن است شبرنگ؟ نه نه، باور نمی کنم.
سرورم، شنیدم که ایشان را در قلعه گنجسار به شهر سمعات دربند کردند.
شبرنگ عیار، تو بگو چه باید بکنیم.
بزرگوار، خوشیچهر دختر شکمون خان خاقان چین است. کلکال هندو و مادرش به او آسیبی نخواهند رساند. آنها همگی علیه ما ایرانیان متحدند.
جواب فرزندم بهمن را چه بگویم؟ من به او قول دادم خورشیدچهر را از شکمون خان یعنی دشمنم خواستگاری کنم.
نگرانی را از خود دور کنید سرورم. دو تن از عیاران ما با آنجا روی آوردند.
دو عیار؟ آنها چه کسانی هستند؟
بهروز و طارق عیار.
هیچ از حال شاهزاده بهمن یا از حال شاهزاده اردوان آگاهی دارید؟
خیر سرورم، از فرزند شما بهمن و اردوان عمزاده ایشان هیچ خبر تازه‌ای نداریم.
از آن میترسم که با شنیدن این اخبار گزندی به جان ایشان برسد.
حال نگاه کنید سرورم، دیتوس حکیم به این سو می آید و چهره خندان او پیداست که خبرهای خوشی برای ما دارد.
درود بر فیروز شاه پسر داراب، صاحب تاج و تخت ایران زمین.
درود بر شما حکیم فرزانه.
نگران نباشید سرورم، میدانم که به شبرنگ عیار چه میگفتید. گزندی به فرزندان دارابشاه نخواهد رسید.
بگو ای حکیم، بگو تا ما هم بدانیم در علم فلکی چه دیده ای.
شاهزاده من، آن دو نوجوان هر یک از دیگری جدا میشوند و هر یک به مملکتی میافتند و کاری عظیم از ملک بهمن براید که در عالم از دست هیچ کس بر نیامده باشد. ملک بهمن با اردوان به ما برسند و ما در مملکتی دیگر.
سپاسگزارم ای پیر فرزانه. شادم کردی حکیم. ما توکل بر یزدان پاک میکنیم.
حالی سرور بزرگوارم، انتظار میکشیم تا بدانیم از دست عیاران چه براید.
شبرنگ، امید دارم که یزدان پاک چون همیشه یاری من کند.
سرورم، تا وقتی که در زندگانی در راه خوشنودی یزدان قدم برداریم جز این نخواهد بود.
حکیم تیتوس، تا جان در بدن داریم از این راه قدم بیرون نخواهم گذاشت.
اطمینان میدهم تا هنگامی که در این راه تکابو کنید گزندی به سرورم ویروسشا نخواهد رسید.
تیتوس، سخنان تو همیشه مایه آرامش و تسلای من است.
و نیز هفت مبارز ما در شهر سمعات در بندند، شاید که عیاران خبری از آنها بیاورند. هنوز میتوانیم امیدوار باشیم.
شبرنگ، میخواستم که تبل پایان جنگ بزنند و کوس آرامش بکوبند تا با خاقان از برای عروسی بهمن اندیشه کنیم که این اتفاق افتاد و خورشیدچهر را به خودعه به قلعه گنج حصار. حوصله‌ام به سر آمده، دیگر تنهایم بگذارید. بروید زود.
مگر چه پیش آمده سرورم؟
باید که نیایش کنم و چاره کارز دادار بخواهم.
اطاعت سرورم، شما را تنها میگذاریم.
سرورم، میخواهید شما را تا چادر مخصوص همراهی کنیم؟
نه تیتوس، میخواهم تنها به بالایان پشته و بلندی بروم و خدای یکتا را نیایش کنم.
هر طور که مایلید. برویم شبرنگ عیار، برویم.
بفرمایید تیتوس حکیم، من در پی شما خواهم بود.
ای یگانه، ای دادار توانا، من هرگز تا کنون شکستی نداشتم. مرا یاری کن، مگذار که در مقابل خیلی دشمنانم این بار هم طعم تلخ شکست و ناکامی را بچشم.
راوی روایت می کند که دیگر هیچ کس از آن دو لشکر و آن دو دشمن با هم ستیز نکرد. از طرفی بهروز عیار و طارق عیار با تغییر صورت و بزک چهره در محل دشمنان بودند. خلق شهر جمع آمده بودند تا دو بانوی اسیر خود را درون قلعه ببرند.
با این مشکل چه کنیم طارق؟
بهروز دوست من، مجبوریم که صبر پیشه کنیم تا آنها را به داخل قلعه ببرند تا بعد بتوانیم که چاره‌ای بکنیم.
اگر کاری از پیش نبریم چه؟
یزدان پاک سوگند که نمیگذاریم این اسارت طولانی شود.
امیدوارم
سر از تن کلکار جدا میکنیم و آن خلعت تمام زر را که خاقان شک میخوان به او بخشیده از تنش بیرون میآوریم و خورشید چهره نیست به دست میآوریم.
آره طارق، باید با خورشید چهره به نزد فیروز شاه بازگردیم. اگر ملک بهمن پیدا شد فبه ها، اگر نه.
چرا حرفت را نیمه تمام گذاردی بهروز؟
اگر ملک بهمن هلاک شده باشد چه؟
تو یک عیاری بهروز، عیار که نباید خام این سخنان شود. این فقط یک شایعه و دروغ است. دشمنان برای تضعیف سپاه ما این شایعه را به کار میگیرند.
آره حق با توست طارق، حق با توست.
تا به اینجا که یزدان با ما همراه بوده، اما من به خوبی میدانم که ما کاری بس مشکل در پیش داریم.
قلعه گنج هزار قلعه ایست که تا به حال هیچ کس را به داخل آن راهی نبوده است.
ما با کشتی خود کلکار در لباس خدمه به اینجا آمدیم و کسی هم متوجه نشده.
اگر خدا بخواهد چاره وارد شدن به قصر را هم پیدا میکنیم. برویم.
راوی گوید که چون خورشید چهر را با مهر غمگسار به قلعه درآوردند، در میان قلعه ایوانی بود جای بسیار خوش و خرم. ایشان را در آن ایوان فرود آوردند و در آن ایوان خادمی بود که سنبل نام داشت که از کودکی در آنجا بزرگ شده بود و حال کمر به خدمت آن دختران به میان بربسته بود.
یعنی چه؟ در این ایوان خادمان دیگری در کار نیستن؟
نه بانو، جز این بنده هیچ خادمی در کار نیست. بانوان گرامی هم بهتر است که گریه را بس کنند و بدانند که تنها من در این ایوان خدمت میکنم.
اگر غم اسیری کشیده بودی میدانستی که حال ما چگونه است.
آری تو چه میدانی که ما چه مرارت سختی دادم.
مرا ببخشید، من در همینجا به دنیا آمدم، هیچ جای دیگری را ندیدم.
نمیدانم چه نامی داری. به هر حال آیا میخواهی که در خدمت بانوی من باشی؟
مرا سنبول میخوانم. چرا که نه؟ البته که میخواهم در خدمت دختر خاقان چین باشم. در ثانی ما که دشمن شما نیستیم، فقط شما را از اسارت لشکر ایرانیان نجات دادیم.
ما در بندیم و اسیر و تو در بند بندیان.
من بندگی خواهم کرد و قول میدهم آنچه وظیفه بندگیست به جای میآورم.
سنبول، میبینی که بانویم غمگین است و طاقت گفتگو ندارد. پس در حال برو.
اطاعت چنین کنم.
ای یزدان پاک، ای دادار بزرگ، آخرین چه عاقبتی بود؟
آرام بگیر خورشید، آرام جانم. خورشید چهره نازنین من، با این غم و اندوه، با این آه و فغان بیم دارم زبانم لال. جانت را از دست بدهی.
جان را میخواهم چه کنم وقتی که
آرام باش. شاید هم داستان مرگ بهمن و اردوان خدای لشکریان باشد.
فردا این هندوی حرامزاده به قلعه میآید. خبرش را آوردند نشنیدی؟
چرا؟ اما چه سود؟
دیگر جایی برای اما و اگر نمانده. اگر کلکار قصد من کند به ناچار خود را هلاک خواهم کرد.
هیچ غم نخور خورشید من، صبور باش. خداوندان ما چاره ساز و بنده نوازند، حکمت ها دارند که قدرتی برانگیزند و سبب خلاص ما شوند.
آخ نمیدانم، نه طاقت صبر دارم و نه راه خلاص.
آرام بگی، آرام بگی، نمیتوانم.